أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بالذنوب عباده خبيرا. چون سوره مبارک فرقان در مکه نازل شد و مسئله وحی هم از مسائل محوری سوره مکی بود، در آیه 51 فرمود ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا. اگر خدا میخواست میتوانست برای هر محلی پیامبری اعزام بکنه، لکن وجود مبارک پیغمبر را برای کل این منطقه مبعوث کرد و بار سنگین را رو دوش اون حضرت قرار داد. فرمود بار تو سنگین هست، ما اگر میخواستیم میتوانستیم، ولی شأنیت تو، شخصیتی که به تو دادیم، باعث شده است که اون بار سنگین را رو دوش تو بگذاریم که کل این منطقه به رسالت تو احیا بشود. رضا باید جهاد کبیر بکنی، جهاد سنگین بکنی. هم جهاد فرهنگی سنگین تر از جهاد نظامی است، هم وسعت حوزه مسئولیت تو باعث جهاد کبیر است. رضا فرمود جاهد هم بهی جهاد کبیر. منظور از این جهاد نمیتواند جهاد نظامی باشد، زیرا این سوره در مکه نازل شده است. در مکه سخن جهاد نبود، حکومتی تشکیل نشده بود، نیروهای نظامی در اختیار نداشتند تا بتوانند جهاد کنند، یا در تقیه بودند یا صبر و بردباری و مظلومیت به سر می بردند. و اگر این سوره در مدینه نازل می شد، ممکن بود ناظر به جهاد نظامی باشد. پس بنابراین طبق این دو قرینه که هست، یکی این که مناسب با اون آیه لو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، یک، و از طرفی هم در مکه جا برای جهاد نظامی نبود، دو، معلوم شد که منظور از این جهاد کبیر تحمل تبلیغ دشوار، تعلیم دشوار و تزکیه دشوار است. به جاهد هم بهی جهاد کبیر. مطلب دیگر این است که ذات اقدس اله چند تا کار را در عالم انجام می دهد. بعضی از کارهاست که مخصوص اوست، احدی توان اون را ندارد. چون که بعضی از اشخاص هستند که مخصوص به سمتهایی هستند که دیگران فاقد اون ارزش و سمت هستند. خدای سبحان انبیا را مبعوث می کند، به وسیله اونها ائمه علیه السلام را مشخص می کند که این کار مخصوص خدای سبحان است. افرادی هم در اثر داشتن اسمت شایسته دریافت نبوت و رسالت و امامت هستند، که این هم بر اساس الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته در اختیار خدای سبحان است و گروه مخصوصی به عنوان مبدع قابلی. معجزاتی هم خدای سبحان به انبیا و اولیاش عطا کرده است که این معجزات هم مخصوص ذات اقدس اله هست، راه فکری ندارد، جز علوم نیست، نمیشه یاد گرفت این کار انجام داد، به قداست روح وابسته است. ممکن است که سالیان متمادی درس بخواند، بتواند مرده را زنده کند، یا با یک سوره مبارکه هم بیماری را درمان کند یا ابرس و اکمه و اعما را درمان کند، این چنین نیست. اینا راه فکری ندارد، راه درس و بحث و موضوع و محمول و عرض ذاتی و اینا نیست، به قداست روح وابسته است. مثل اینکه پیوندهای نسبی با درس و بحث نیست. اگر زید پسر امر است، دیگه پسر امر است، کسی نمیتونه با درس و بحث پسر امر بشه. این راه فکری ندارد، یه پیوند خارجی است. جریان معجزات هم از همین قبیل است. اما به استثناء این امور، کارهای عادی که ذات اقدس اله انجام میدهد، این راه تعلیم هم هست. یعنی وسیله نسیم کم کم باد تولید می شود، بعد ابر تولید می شود، ابر نکاح می شود، در اثر تناکه ابرها بعضی از ابرها باردار می شوند، تلقیح شده باردار می شوند، رسالتی پیدا می کنند، بر منطقه ببارند، گیاه برویانند، گیاه را با سبب رسانند. این همه کارهای علمی است. ذات اقدس اله این کارها را مرتب انجام داده می دهد، در آیات الهی اینها را مشخص میکند، بشر هم دعوت میکند که اینها را یاد بگیرید، مثل این انجام بدی و انجام بدن. این چیزی نیست که اینها ممنوع باشد، بلکه اینها راهنمایی های الهی است. پس اگر سلول های بنیادی مطرح شد یا میوه های گلخانی مطرح شد، همه اینها برگرفته از نظام خلقت است، نه نظام طبیعت. و خدای سبحان این کارها را به بشر آموخت. اما در جریان بحر غالبا آبای دریا شور. اگر منظور از این بحر دریا باشد، باید کشف کرد اون دریایی که دو قسمت است، یک قسمت آب شیرین دارد، یک قسمت آب شور، کدامه. اگر منظور از این بحر اون نهر بزرگ باشد، که این نهرهای بزرگ هم بحر تعبیر میکنند، نظیر رود نیل که کلمه بحر هم بر او اطلاق شده است، اگر این باشد، رودخانه شیرین هست در عالم کم نیست. اما بحر باشد، باید جستجو کرد که بحر شیرین کدام است، یعنی کدام دریایی است که یه مقدار شیرین است یه مقدار شور. و اما اون برزخ و حاجز مرئی نیست، هر کدام از دو طرف به یک دیگر میگن هجدن محجورا، یعنی نزدیک ما نیا. نظیر اون که در همین سوره مبارکه فرعان آیه 22 همین سوره گذشت که یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم عدن للمجرمین و یقولون هجرا محجورا، که اون ملائکه عذاب را که میبینند میگن نزدیک نیایید، ما از شما به خدا پناه میبریم. این هجرا محجورا یا نزدیک ما نیایید. این هم کل واحد از این دو بحر به دیگری میگویند هجرا محجورا، اون برزخ هم حاجز است. خب و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا بسهرا، اینها را ذات اقدس اله معجزه ندانست، اینها را جز علوم عادی دانست که به دیگران هم یاد میدهد که پیوندهای نسبی باشه، پیوندهای سببی باشه، مساهره باشه. و کان ربک قدیرا که اشاره شد، همونطور که در سرفصل این بخش از آیات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را مخاطب قرار داد، فرمود الم تر الی ربک کیف مده، اینجا هم در پایان این بخش فرمود کان ربک قدیر. بعد فرمود در برابر این همه نعم و ادله توحیدی یک عده بت‌ها را می‌پرستند، کسانی را و اشیای را میپرستند که اونها نه نافعند و نه زار. عبادت اونها زیانبار است، ولی معبود نه زار است نه نافع. و یعبدون من دون الله، معبودی را که اون معبود نه نافع است نه زار، ولی عبادت اونها زار است چون شرک است. مسئله نفع و ضرر به لحاظ غالب مردم است. غالب مردم که عبادت میکنن یا خوفن من النار است یا شوقن الی الجنه. اون اوحدی از بندگان الهی هستند که حبن و شکرن و ذکرن معبود را عبادت میکنن. وگرنه غالب مردم یا برای ترس از جهنم است یا برای شوق به بهشت. به همین مناسبت هم سمت پیغمبر را به عنوان بشیر و نذیر ذکر کرد و ذکر میکند، چون که در آیه 56 همین سوره فرمود به ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. پس توده مردم یا در اثر شهوت است یا در اثر غضب عبادت اونها، یا در اثر غضب هست که میخوان دفاع کنن از خود و خطر را دفع کنن، خوف من النار عبادت میکنن، یا در اثر شهوت به جاذبه نعمتهای بهشت خدا را عبادت میکنن، یا شوقن الی الجنه است که با تبشیر هماهنگ است، یا خوفن من النار است که با انذار هماهنگ است. این کار غالب مردم. کمن بندگانی که لله خالصن و حبن و ذکرن و شکرن و فکرن عبادت کنن. بنابراین عبادت توده مردم یا برای دفع خطر است یا جلب منفعت. ذات اقدس اله و مشرکان می فرماد به اینکه عبادت بت‌ها نه دافع خطر است یک، نه جالب منفعت است دو، یعنی اون معبودها نه برای شما خطری را دفع میکنند نه منفعت را جلب میکنند، بلکه عبادت اونها جز ضرر چیزی دیگر نیست. مثلا فرمود و یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم، اگر شما بخواهید برای شوق عبادت کنید، ولا یضرهم اگر بخواهید برای خوف عبادت کنید، لکن عبادت اینها سبب ورود در جهنم است و اینکه شما دارید علیه دین تلاش و کوشش میکنید. و کان الکافر علی ربه ظهیرا. ذات اقدس اله چون غنی محض است و قدیر صرف، نه نیازی به کمک دارد و نمیشود به او آسیب رسوند یا به او کمک کرد. دین او، مکتب او، راه او آسیب پذیر هست، یعنی کسی میتواند آسیبی ایجاد کند، مانع دیگران بشود چند سباهی که راه خدا را طی نکنند. همونطوری که نصرت دین خدا فرض دارد که ان تنصر الله ینصرکم ولی ینصرن الله من ینصره، آسیب رسوندن به دین خدا هم فرض دارد، گرچه العاقبت للمتقین پایان و کار به سود اهل تقواست، ولی یک کسی ممکنه چند روزی جلوی پیشرفت دین را بگیرد. همونطوری که نصرت دین خدا رواست، یعنی ممکن است، ان تنصر الله رواست، آسیب رسوندن به پیشرفت دین خدا هم محال نیست. لذا فرمود کان الکافر علی ربه ظهیرا، یعنی علی دینه و علی مکتبه ظهیرا. ظهیر یعنی پشتوانه و پشتیبان. برخی ها پشتیبان و پشتوانه حقن، برخی ها پشتیبان و پشتوانه باطلن. کافر پشتوانه و پشتیبان باطل است که علیه دین تلاش کوشش میکنند. پس این آیه چند نکته را به همراه دارد. یکی این که عبادت یا خوفن هست که عبادت بت‌ها از این قبیل نمیتواند باشد، چون بت‌ها زار نیست، یا شوقن للمنفعه است که عبادت بت‌ها نمیتواند چنین باشد زیرا بت‌ها نافع نیستند، ولی عبادت اینها جز ضرر چیز دیگر نیست، چون انسان میشه کافر و همین انسان کافر با بت پرستیش علیه دین دارد پشتوانه تأمین میکند یا پشتیبان میشود. و کان الکافر علی ربه ظهیرا. اونگاه فرمود به این که جهنمی هست، قیامتی هست، حسابرسی هست، چند روزی اینها ممکن است میدوندار باشند، و تو که رسول خدا هستی سمت تو جز تبشیر و انذار نیست، نه وکیل بر اونها هستی، نه وکیل علیه اینها هستی که اینها را سرکوب کنی، نه مسیطر بر اینها هستی که سرکوب کنی، نه جبار بر اینها هستی که طبق این سه طایفه آیه قبلا خونده شد سلطه ای نداری. دین هم اینها را آزاد گذاشته در نظام تکوین، نه در نظام تشریع. در نظام تشریع جا برای آزادی نیست، وگرنه میشه الهه‌گری. واجباتی هست، محرمی هست، حدی هست. فرمود من یتعد حدود الله فاولاک کذا و کذا، یه مرزبندی هست. اما در نظام تکوین انسان آزاد است. چون همین آزادی باعث کماله و شما جلوی آزادی تکوینی اونها را نمیتونید بگیری. یک، مسئولیت شما هم بیش از تبشیر و انذار نیست. دو، به ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. ولی با مردم خردمندانه و عاقلانه این مطالب در میان بگذار. بگو به اینکه شما بالاخره عمری دارید میگذرانید، چه بخواهید چه نخواهید در سوداگری هستید. انما دنیا سوق و به فیها قومون و خسر آخرون، که بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه است. شما بالاخره دارید عمر و وقت صرف میکنید، این یه اصل. در قبال این صرف عمر که سرمایه است، چیزی باید بگیرید. این دو، با کسی تجارت کنید که عوض و معوض هر دو را به شما بدهد. سه، با کسی سوداگری نکنید که عوض و معوض هر دو را خودش بگیرد. چهار، اگر این کار را کردید مغبون میشید و در یوم التغابن قبرتون ظهور میکند. پنج، شش. اما مطلب اول این روشنه. بالاخره انسان هر لحظه دارد سرمایه میدهد دیگر. نفس المرء خطاه الی الموت. این بیان نورانی است، تعمی سلام الله علیه است، که انسان هر دمی که برمی آورد، هر نفسی که می کشد، یک قدم به قبر نزدیک می شود. پس سرمایه رو دارد می دهد. این سرمایه رو با کی معامله کند؟ درباره چی بدهد؟ اگر با خدا معامله کرد که ان الله اشترى من المؤمنین انفس اموال و مانند آن، خدای سبحان دو تا کار می کند. هم این مسلمان را می پروراند، بالا می برد، جان را کامل می کند، هم سمن سنگینی به اون عطا می کند به نام بهشت، حالا یا جنات تجدیم تحت انهار است یا گذشته از جنات تجدیم تحت انهار انده ملیک المقتدر است، که افراد فرق می کند. و این عوض و معوض هر دو را به خود انسان می دهد. انسان مالک خودش می شود و مالک بهشت می شود. تعبیر لهم جناتون هم ارشاد به همین است که جنت للمؤمن است، که با لام تعبیر کرده، نه اینکه ما اینها را وارد بهش میکنیم. ما اینها را وارد بهش میکنیم آیات دیگه است. لهم جناتون سمت اختیاری بینها میدهد، جزا اینها حق شفاعت دارد. گروهی که لهم جناتون شدن، اینا میتونن شفیع هم باشن. خب، پس عوض و معوض هر دو را خدا به انسان داده. از این جهت فستر شده به بیعکم الذی بایعتم به، همون به شما تبریک میگیم، بشارت به شما. چه داد و سهدی از این بهتر که عوض و معوض هر دو را شما داشته باشید. ولی اگر کسی معاذ الله با شیطان معامله کرد، شیطان کل هویت را تسخیر میکند و از انسان سواری میخواهد. عوضی که شیطان به انسان میدهد بردگی خود انسان است، که این عوض مثل معوض در اختیار خود شیطانه. تو سوره مبارکه اسراء گذشت که من سواری میخوام، من یه مقداری اینها رو فریب میدم با چهار تا گناه، با چهار تا معصیت، با چهار تا کارهای شهوی و غضبی، اینا رو به دام میکشم. وقتی به دام کشیدم، خود اینها ملک تلق من میشن. وقتی ملک تلق من شدن، اون چیزایی که من میخوام و به اونها دادم باید در خدمت من به کار بگیرن. لذا در اون بخش از سوره اسراء فرمود لأحتنکن ذریته، من احتناک میکنم. احتنک الفرس، به اون سوار کار مسلطی میگوین که بر فرس سوار بشود. هنک، به تحت هنک او را در اختیار بگیرد، هر جا میخواهد ببرد، هر جور میخواهد براند. گفت لأحتنکن ذریته، من سواری میخوام. این عوض و معوض هر دو مال شیطان میشود. این طور نیست که آره کسی بردگی شیطان رو پذیرفت دوباره بخواهد برگردد مقدورش باشد. میبینید بعضی ها بگن ما هر چی میخوایم برگردیم نمیتونیم. نمیتونیم برای اینکه به بند کشیده شده. خب، پس بنابراین انسان مرتب داره سرمایه گذاری میکنه. چه بهتر که با خدا سرمایه گذاری کنند که عوض و معوض هر دارین برن. در این بخش فرمود با پیغمبر خدا هم که اگر شما معامله کردید، این چون رسول خداست، حرف خدا را داره میزد، اون عوض و معوض هر دو را به شما میدهد. یعنی شما آزاد میشید، مالک میشید، ملک میشید و این همه فضائل دنیا و برزخ و قیامت مال شماست. من از شما یه چیزی میخوام که اون چیزی رو میخوام به شما بدم. این که میگن ما چیزی از شما نمیخواهیم مگر اینکه شما به راه بیفتید، یعنی اون مزدی که میخواهیم ما بدید، اون مزد هم به شما برمیگرده. ما سألتکم من اجر فهو لکم، یعنی این عوض هم مثل معوض مال شماست، ما چیزی نمیخواهیم. که این تعبیر در قرآن وصف همه انبیا آمده، یعنی ما هیچی از شما نمیخواهیم، اما این که از شما چیزی میخواهیم که به شما برگردانیم، در حقیقت رشد شما اجر ماست، یعنی عوض و معوض هر دو مال خود شماست. اون تعبیر لا اسألکم علیه اجرا حرف همه انبیاست، تعبیرشون این است که ما از شما چیزی نمیخواهیم. اما چند تعبیر درباره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که در ما از شما یه چیزی میخواهیم. لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى، یعنی ولایت اهل بیت اجر من، من اینو از شما میخوام. بعدم فرمود ما سألتكم من اجر فوبد نکن، ما که اجر مادی از شما نخواستیم. اینا هستن که حرف ما رو میزنن، اینا هستن که جای ما مینشینن، اینا هستن که کار ما رو میکنن، بنابراین ما چیز زائدی از شما نخواستیم. لذا سه مطلب را قرآن کریم در کنار هم ذکر میکنند. اول نفی اجر بالقول المطلق که لا اسألکم علیه اجر. دوم و سوم این دو طایفه از آیات مخصص یا مقید نیستند، اینا یه استثنای منقطع شبیه متصل. فرمودن ما از شما اجر نمیخواهیم مگر مودت اهل قربا. خب مودت اهل قربا که به سود پیغمبر نیست، به سود خود مردم مؤمن است. یا در همین آیه محل بحث، یعنی آیه 57، فقط قول ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء یتخذ الی ربه سبیلا، این استثناء منقطع شبیه متصل. ما از شما اجر نمیخواهیم مگر که شما کامل بشید. خب این مگر به حسب ظاهر استثناء متصل است، ولی در حقیقت استثناء منقطع، چون اجر و خود شخص هر دو مال خود شخص میشن، چیزی به پیغمبر بر نمیگرده. نه خب مبادی اختیاری داره دیگه، درست است نسیانی امر اختیاری نیست، ولی مبادی اختیاری داره دیگه. چون مبادی اختیاری داره، حفظ از همین قبیله، ترکش نسیان، محبت از این قبیله، عدابت انقبله، مبادی اختیاری داره. مبادی اختیاری اینه که ادراک داشتن، معرفت داشتن، بحث کردن، جستجو کردن، اینکه راه مشخص بشه. حالا اگر راه مشخص شد، یقینا انسان محبت پیدا میکنه دیگه. اگر معلوم بشه چی سم است چی عسل است، خب یقینا انسان محبت پیدا میکنه، نسبت به سم نفرت پیدا میکنه. ولی بعد از اینکه مشخص شد کسی معتاد بشه، خب به سوی اختیار خودش رو با مواد مخدر مبتلا کرده دیگه. بنابراین تبری و تبری، محبت و عداوت، اینا چون مبادی اختیاری دارن قابل تکلیفن. این آیه یعنی آیه 57 سوره فرقان که محل بحث است، و همچنین آیه سوره شورا که فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی، و آیه دیگری که فرمود ما سألتکم من اجر فهو لکم، هیچ کدام مخصص یا مقید عموم یا اطلاق لا اسألکم علیه اجرا نیست. چون اجر آن است که به اون شخص مستأجر برگردد، نه به اجیر. الان یک شخصی دیگری را اجیر میکند که خانه او را بسازد، این صاحب کار میشه مستأجر و این بنا میشه اجیر. خب این بنا یک کاری رو به سود مستأجر انجام میدهد و اجرت هم میگیرد. اما اگر شما به فرزندتون گفتید به این که اگر درس خوندی اینقدر مثلا به شما میدم، اگر در امتحان موفق شدید این مقدار من به شما میدم، این عوض و معوض هر دو به سود فرزند است. این تو نیست که حالا او که عالم شد، کامل شد، به سود غیر خودش باشه. ممکن در این مثال یه خدشه پیدا بشه که گاهی فرزند دانشمند به سود پدر خواهد بود، ولی نسبت به ذات اقدس الهی یا پیغمبر که غنی است بی نیازن از کار ما، این جا برای استدراک نیست. خب پس خدا فرمود بی کنید دل هر دو را به شما میدید، برای اینکه جان شما را سالم نگه میداریم، بهشت هم به جان سالم عطا میکنیم، به خودتون حیات پیدا میکنید. پیغمبر هم همین حرف داره، میفرمود ما از شما چیزی نمیخواییم، اگر گفتیم یه چیزی میخواییم اون به حسب ظاهر تعبیر استثناست، ولی واقعش استثناء منقطع است. در سوره مبارکه شورا تعبیر این است که من از شما اجری میطلبم و اون مودت اهل بیت است. آیه 23 سوره مبارکه شورا این است که قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. خب بعد تمود به من یقترف حسنتا نزد له فيها حسنا. مصداق شفاف و روشن حسنه در اینجا ولایت، برای اینکه این محفوف است به ما یسر القرنیه. درست است که خیرات دیگر حسنه است، اما از اینکه فرمود من از شما مودت اهل بیت میخوام، بعد هر کس حسنه داشته باشه من حسنه او رو اضافه میکنم، مصداق روشنش ولایت دیگه. خب پس من یقترب حسنتا نزل له فی حسنا، تولی این خاندان علیه السلام حسن است. اگر کسی تولی پیدا کرد ذات اقدس اله این حسنه رو حسنات میکند و شکوفا میکند و به خود آدم برمیگردند. اگر به خود آدم برگردوند معلوم میشود به این که فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا به حسب ظاهر متصل است، ولی واقع استثناء منقطع است، این اجر نیست. در آیه محل بحث هم که فرمود الا من شاء، این به حسب ظاهر استثناء متصل است، ولی واقعا استثناء منفصل است، چون طی سبیل خدا که به سود پیغمبر نیست، به سود خدای سبحان نیست. لذا در بخشای دیگر فرمود ما سألتکم من اجر فهو لکم، به صورت شفاف بیان کرد. این ما سألتکم من اجر فهو لکم بیان این است که نه ما اون امر تخصیص دادیم، نه اون مطلق را تغییر کردیم، نه از شما چیزی خواستیم، عوض و معوض هر دو مال شماست. اگر گفتیم بی کنید یعنی بیعت کنید، ثمن و مثمن هر دو مال شما. اگر گفتیم اجیر بشید، ما مستأجریم، شما را اجیر میکنیم که این کار را انجام بدید، اجرت و منفعت هر دو مال شماست. ما چیز از شما نخواستیم. دین مال خود انسان دیگه، دین صراط است دیگه، این دین هر چه شفافتر باشد سالک آسان‌تر می‌رود. صراط را، این راه را هر چه غبار روی بکنن، توسعه بدن، شفاف بکنن، مانع را بردارن، اون سالک و رونده آسان‌تر می‌رود دیگه. این راه را آسان می‌کنن اما به سود رونده است. خب در بخشای از سوره مبارکه قلم فهمید به این که اینا چه بهانه‌ای دارن، مگر یه بار سنگینی رو دوش اونهاست، یه چیزی از اونها میخواهی که برای اونها گران و سنگین است. آیه 46 سوره مبارکه قلم این است ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. اینا زیر بار غرامت میرن، یه چیزهایی اگر از اونا میخواستید به عنوان اجرت تعلیم، مزد تعلیم و مانند اون، اونا میتونستن بگن این یه غرامت است. اما چیزی که از اینها نمیخواهید، حالا که چیزی از اینها نمیخواهید و مرتب داره به اینا خدمات ارائه میکنی، اون اجری هم که تعبیر شده است به نام ولایت اهل بیت، اون اجر مثل منفعت کار هر دو به خود اجیر برمیگردد، یعنی عوض و معوض هر دو در اختیار اجیر خواهد بود. لذا از او به عنوان حسنه یاد کرد. در آیه محل بحث همینه. در سوره مبارکه صاد آیه 86 این است ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. سار انبیا هم همین حرف زدن. در سوره یاسین شهیدی هست که همونطوری که ما در زیارت‌های وارث یا غیر وارث به شهدا عرض بکنیم یا لیتنا کننا معکم، ای کاش با شما بودیم، شهدا هم میگوین ای کاش با ما بودید میدیدید اینجا چه خبر است. اونتا این حرف شهید و حرف این شهید در سوره مبارکه یاسین هست که در اونجا در سوره مبارکه یاسین اون میگوید که آیه 26 و 27 سوره مبارکه یاسین، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. همونطوری که بازمونده های شهدا به شهدا میگوین یا لیتنا کننا معک، شهدا هم میگوین ای کاش با ما بودید میدید اینجا چه خبره. ما همین مقدار را میدانیم که اونها دین را کمک کردن به پی رسیدن، اما فیضشون چیه؟ که لهم ما یشاؤون هست، لا تعلمو نفس ما اخفی لهم من قرت اعین هست. شهیدم میگد ای کاش بودید اینجا میدیدید که خدا ما چه کرد. خب غیرت خلال جنه قال یاله تقومی یعلمون واقع فردیده بیوچارید برمکن. همین شهید سوره یاسین قبل از شهادتش به جامعش گفته که از انبیا پیروی کنید لوجهینه. اینا دو تا کار میکنن، یعنی که خوب حرف میزنن، حرف خوب میزنن، غرض ندارن، یعنی که عوض نمیخوان. خب اگر یه کسی خدمات رایگان میداد خوب هم خدمت میکند، چیزی هم نمیخواد، خب گوش بدید. اتبع او کسی را که این دو صفت دارد، اتبع او من لا یسألکم اجرا یک و هم مهتدون دو. خب حالا اگه طبیب باشه رایگان دارد خدمات را میداد، یه طبیب حاذقیست، خب کدوم عاقلی که حرفشو گوش نمیده. حرف شهید سوره یاسین این است که انبیا با دو عنصر محوری آمدن، یکی این که خوب خدمت ارائه میکنن، یکی این که رایگانه. خب اگر یه مهندسی، یه معماری، یه بنایی، یه طبیبی، یه داروسازی خدمات صادقانه و حاذقانه ارائه کند، یک رایگان باشد، دو هر عاقل قبول میکند، سه دیگه اتبع او کسی را که این دو مطلب را دارد، اتبع او من لا یسألکم اجرا یک و هم مهتدون دو. همه انبیا اینطوره. خب بس عقلا و شهدا حرفشون همینه که انسان باید بپذیره، و اساره حرف شهدا که برگرفته از تعلیم انبیاست این است که آیون حرف کسی را گوش بدید، با کسی معامله کنید، با کسی بیعت کنید و عقد بیع ببندید که عوض و معوض هر دو را به شما میده. این بیعت را که بیعت میگن چون بیعه دیگه، یک تای اضافه شده، انسان تا بیع نکنه نفروشه که نمیگن بیعت. که حرف این شهید همون حرف انبیاست که یاد گرفته که با کسی بیعت کنید که عوض و معوض هر دو را به شما میده. اتبع من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. اما اونچه که در بحث دیروز اشاره شده راجع به تقلید، حالا بحث فقهی نیست، بحث تفسیری است، لکن ما که نمیخوایم از مرده یا کسی که کل مرده است تقلید کنیم، که مرجع رو برای فتوا نمیخوام. اگر دین از سیاست جدا بود و اگر مرجع مرده و زنده بیکار یکی بود، بله سخن از اعلم بودن شیخ انصاری یقینی است، اما نمیگن مستقیما میشه به شیخ انصاری مراجعه کرد. ما کسی را میخواهیم که مجار الامور بذاره علما، کسی را میخواهیم که عمل حوادث الواقع فرجو فیها، کسی را میخواهیم که مثل مرده نباشد. خب مادامی که حوزه در تعلیم، یعنی در تعلیم حوزه در تعلیم باقی بر تقلید میت است، توده مردم مملکت هم در تقلید باقی بر تقلید میت هم و رو از رساله زنده عمل بگیرن. برای اینکه این در تعلیم تابع مرده است، حرف جدیدی نداره. درس خارج هم مجموعه چند تا ساعت نیست که کسی چند تا ساعت را چند تا حاشیه را متعادل کنه بگه من دارم درس خارج میگم. درس خارج یعنی خارج از اون چی که دیگری گفته، با نوآوری باید همراه باشد، یه حرف تازه است. مجموع چند تا ساعت نمیشه درس خارج، این اصل اول. وقتی رهبران فکری حوزه در تعلیم باقی بر تقلید میتند، جامعه هم در تقلید باقی بر تقلید میت است. ولو به اثر ظاهر رساله زیده گرفته در حرف زیده گوش بده. بنابراین حوزه بالندگی خودشو باید حفظ بکنه. البته هستن مردان بزرگ و بزرگواری که بالنده حرفای نو دارن، خارجی حقیقی دارن و مانند دارن، ولی باید به هر وسیله توسعه پیدا کنه. الحمدلله.